بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دومین نقطه قوت انسان و بحث باقی ماندنش این است که هر انسانی از طرف خداوند تبارک و تعالی یک زرهی داره، زره محافظی داره که از او حفاظت میکند تا وقت اجل. وقتی اجلش میرسه خداوند این زره را بر می دارد. در خطبه حضرت امیر زمانی که او را ترسندن و گفتن که شما را ترول می کنند فرمود و این علی من الله جنتون حصینه، روی من از طرف خداوند تبارک و تعالی زره، جنه یعنی زره، حصینه زره محکمی است. و اذا جاء یومی انفرجت عنی، وقتی روز موعودم برسه این زره از من بر می دارن و اسلمتنی و من تحویل می ده. فحین اذن لا یطیش السهم ولا یبرع الکلم. فرماید این زره چه کار می کنه؟ تیری که به طرف من شلیک میشه تیر بلا منظورش، تیر بلایی که به طرف من میاد این زره جلوه این تیر را میگیره، تیر را منحرف میکنه. یطیش، یطیش السهم یعنی تیر منحرف میشه. ولی وقتی اجلم میرسه این زره را ور میدارن و این تیر به من اصابت میکنه و من زخمی میکنه و زخمم هم خوب نمیشه. ولا یبرع الکلم، کلم یعنی زخم، زخم هم خوب نمیشه. لا یطیش السهم ولا یبرع الکلم. عرض بود که جنه، جنه یعنی زره و محافظ، و حصینه یعنی زره محکم، مانع از رسیدن آسیب به من هست. و اگر تیری به طرف من شلیک بشه تیر بلا منحرف میشه، به سمت راست میره و به من اصابت نمی کند، ولی وقتی اجلم میرسه این زره را ور می دارند و خلاصه تیر بلا به من اصابت میکنه و زخمش هم کاری خواهد بود و درمان ندارد. حالا اون زره چیست؟ اون زره چی هست؟ معلوم نیست. شاید این مطلب بعدی. مطلب سوم این است که فرشتگان ملائکه محافظ انسان است. فرشتگان این نیروهای خیر فعال در جهان و اعمالش در راستای خیر قرار می گیرد، در راستای آبادی و خیر و حفظ در مقابل شیطان. شیطانی است که در راستای خرابی، بیماری، فساد، کشتن و امثال. حضرت امیر می فرماید که لیس احد من الناس، نیست کسی از مردم، الا و معه ملائکتون حفظه، مگر اینکه همراه او فرشتگان محافظ وجود داره. یحفظونه من ان یتردا فی بئر، از او محافظت میکنن از اینکه در چاهی بیفته، او یقع علیه حائط، یا دیواری و یا او میریزه، او یصیبه سوء، مبتلا به بلایی سوءی بشود. فاذا حان اجله، زمانی که اجلش فرا میرسد، خلو بینه و بین ما یصیبه، فرا تنها میذارن و اجازه میدن بلا و سر او نازل بشه، آسیبی که قراره به او برسه میرسه. خیلی خوب، البته این ما این مشاهده میکنیم خصوص نسبت به کودکان. کودکان ازشون محافظت میشه، الا اینا در خطر هستن، در معرض خطر هستن. و بالاخره به بچه ای که عقلی داره، ندرکی داره، خودش از جای مرتفع میندازه، با چاقو بازی میکند، با کبریت و آتش بازی میکند، ولی یک محافظ داره، فرشتگان از او محافظت میکنند. در یه روایت دیگری امام فرمود لیس احد من الناس الا و معه حفظات من الله، نیست کسی از مردم مگر همراه او محافظانی است از طرف خداوند، و یحفظونه، از او محافظت کنند که تو چاهی بیفته، ان یتردا فی بئر ولا یقع علیه حائط، دیواری روی او نریزد، ولا یصیبه سبع، درندهی به او آسیب نزند. فاذا جاء اجله، وقتی اجلش فرا میرسد، خلو بینه و بین اجله، رهاش میکنن و اجازه میدن بله این تیرهای بلا به او اصابت کنن. بله این گفته فرموده امام لیس احد من الناس، کسی از مردم، این عمومیت دارد، شامل همه مردم، چه مؤمن و چه کافر. در یه روایت سوم این است که فرماید بله معنا را تأکید میکنه و فرماید اون محافظ دوتاست، دوتا فرشته. فرمود ان مع کل انسان ملکین، و هر انسانی دو فرشته، یحفظانه، از او محافظت کنن. فاذا جاء القدر، زمانی که قدر میاد، او را رها میکنن، خلا یا بینه و بینه، و ان الاجل جنة حصیره، اجل انسان خودش محافظ انسان است و زره انسان است در مقابل تیرهای بلا. چهارمین نقطه قوت انسان این است که خداوند انسان را دوست دارد. روایاتی داریم از اونها استفاده میشه که خداوند انسان را خلق کرده و این انسان را دوست دارد، مخلوقش دوست دارد، دست ساختش را دوست داره، خدا این را ساخته و خداوند این دست ساختش را دوست داره، هرچند این دست ساخته جهود کند یا کافر بشه یا مشکرک بشه و خدای خودش را فراموش کند. معله به همین جهت ما میبینیم خداوند تبارک و تعالی تأسف کرده برای کشته های طوفان حضرت نوح هست که بر اثر دعای حضرت نوح، نوح دعا کرد ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خداوند نگذار روی زمین از کافران حتی یک نفر، حتی یک دیار، ساکن دیار. دیارا انک ان تذرهم اینها را اگر رها کنید یضلوا عبادک بندگانت را گمراه کنند ولا یلدوا الا فاجرا کفارا و هیچ فرزندی به دنیا نمیارم مگر کافر و فاجر باشد. روایت شده که ان النبی نو خرج و من کان معه من السفینه وقتی طوفان تمام شد حضرت نوح از کشتی خارج شد با همراهان. فلما را العظام وقتی استخوانها را دید استخوان مردم را دید قد تفرقت من ذلك الماء پخش شده روی زمین حاله هول ورش داشته ترسید و اشتد حزنه سخت اندوهناک شده ناراحت شده چون با دعای خودش بود چون دعا کردینا همه هلاک شده. فاوحى الله الیه خداوند به حضرت نوح وحی کرد هذا آثار دعوتک این اثر دعوتت این که شما خواستی اینه. اما اینی ولی خودم آلیت علی نفسی بر خودم گرفتم بله تعهد کردم الا اعذب خلقی بالطوفان بعد و ابدا هیچ وقت بندگانم مخلوقات خودم را با طوفان عذاب نمی کنم با طوفان این چنینی عذاب نمی کنم. این اثر دعایت بوده خداوند از این هم راضی این کار راضی نبوده چون بندگانش را هرچی هست دوست داره. روایت دیگری که خداوند یک فرشتهی یه پیامبری دعا می کرد که خدا این قوم را هلاک کنه قومش را هلاک کنه نفرین میکرد دعا میکرد نفرین میکرد و کارش هم کوزه‌گری بود. این پیامبر کوزه خلاصه درست میکرد. خداوند یه فرشته‌ای فرستاد آمد نزد اون پیامبر گفت این کوزه ها دونه چنده؟ گفت مثلا 100 تومان. گفت این 300 تومان برای هر کدومش. همه را خرید. بعد نشست یکی را مشکست میزد به زمین و مشکست. اون پیامبر ناراحت شد گفت چیکار داری میکنی؟ من چه زحمت هایی بابت اینها کشیدم برای اینها کشیدم. اون فرشته گفت که پولش را گرفتی برای چی ناراحت بشی؟ سه برابر پولش را گرفتی برای چی ناراحت بشی؟ اون گفت آخر این دست ساخت خودم هست چون با رنج اینا را ساختم تحمل ندارم ببینم اینا را دونه دونه بشکنیم. و این فرشته بهش گفت بس دعا نکن مردم هلاک بشن قومت هلاک بشن اونا هم دست ساخت خداوند تبارک و تعالی و خداوند تحمل نداره ببینه اینا هلاک بشن. خداوند بندگانش هرچندم کافر باشه دوست داره. خیلی خوب روایت این چنینی داریم که خداوند بله فرماید که و ما یحزنو که چی چیزی شما را اندوهناک میکنه قد قبضت ثمنها ها بله حالا از اول روایت بخونیم و قیمت بالا خریده ثم اخذ اکثرها واحدتا بعد اخرى گرفت این کوزه ها را یکی پس از دیگری میشکست. فاحتر از اون پیامبر بر او معترض شده و قال لمت اکثرها چرا اینها را میشکنی؟ قال و ما یحزن چرا ناراحت شدی؟ قد قبضت ثمن پولش را گرفتی چند برابر پولش را گرفتی؟ فقال ذلك لم يحزنني اني صنعتها چیزی که من محزون میکنه اینه من خودم درست کردم زحمت کشیدم بیدی با دست خودم. فقال له كيف تدعو بها اون فرشته بهش گفت پس چگونه دعا میکنی مردم هلاک بشن و الحال این است که نه دست سخت خداوند تبارک و تعالی و هم صنع الله تعالی. خیلی خوب این نکته های قوتی که ما می خونیم یه مقدار شامل همه بشر هست. این مقداری که خوندیم راجع به همه بشر چه مؤمن چه کافر. راجع به مؤمن باز نکته های قوه دیگری دارد اختصاص به مؤمن دارد. یکی این است که خداوند یکی از نکته قوت های این است که خداوند دوست ندارد مؤمن ناراحت بشه ناراحتی مؤمن را دوست ندارد از خدا ناراحت بشه نشه. مثلا روایتی داریم روایت متعددی داریم شاید به حد متواتر هم هست به حد قطع یقین هم میرسه. مضمونش این است که پیامبر فرموده قال الله سبحانه و تعالی حدیث قصی خداوند میفرماید خداوند فرموده ما تردد تو فی شیء، مردد نشدم در چیزی، انا فاعله در کاری که انجام میدم، که ترددی فی موت المؤمن، مانند مردد شدنم در مرگ مؤمن و جان گرفتن جان مؤمن گرفتن است. یکره الموت، اون مؤمن از مرگ بدش میاد، و انا اکره مساعته، من هم دوست ندارم ناراحت بشه مساعته. روایتش متعدده متواتره از پیامبر و ائمه نقل شده. سوالهای اینجا مطرح میشه، این نکته قوت است. خودش خود خداوند تبارک و تعالی عجله شتاب در گرفتن جان مؤمن نمی کند، چون مؤمن ناراحت میشه، به همین جهت جانش نمی گیره، شتاب نمی کند. به همین جهت بعد فرماید که حالا سوالات اینجا مطرح است. یه سوال این است که آیا خداوند مردد میشه؟ این مردد شدن مال انسان هاست، آیا خداوند غضبناک میشه؟ این غضبناک شدن، عصبانی شدن مال انسان هاست، آیا خداوند افسوس میخوره؟ بله. بالاخره آیا امیدوار میشه؟ امید پیدا میکنه؟ اینا همش مال کسی که نمیداند چه اتفاقی میفته. اینایی که نمیدانن چه اتفاقی، غافلگیر میشن، افسوس میخورن. اینایی که نمیدانن مردد، خداوند که عالم است و منزه است و هیچ کدوم اینا در باره خداوند صادق نیست، نه جاهل است و نه عاجز است. پس چه معنایی دارد خداوند میگه من مردد میشم؟ جایی مردد نمیشم، فقط موقع جان گرفتن جان مؤمن مردد بشم. حالا مردد و تردید به چه معناست؟ احتمالاتی داره. یکی از احتمالات این کنایه از دوست داشتن، یعنی خدا میخواد بگه من مؤمن را دوست دارم، نمیخواد بگه واقعا من مردد بشم، نمیدونم، متحیر میمانم، بگیرم جان مؤمن یا نگیرم. خداوند هیچ وقت متحیر نمیمونه، ولی میخواد بگه من مؤمن را دوست دارم. بله، این نشانه ارزش مؤمن است و قدرش و اعتبارش نزد خداوند زیاد است. خداوند نزدش چیزی معتبرتر و اعتبار بیشتر از مؤمن و حرمت مؤمن ندارد. احتمال دوم این است که بگیم که اینجا یه چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم خداوند فرمود اگر قرار من مردد بشم، که نمیشم، اگر جایز بر من مردد بشم، مردد میشدم در مسئله جان مؤمن گرفتن است. سومی، احتمال سوم این است که بله، این خداوند تبارک و تعالی کاری میکنه، این مردد بودنش به این معنا، موقع جان کندن مؤمن اینقدر بهش وعده و وعید میده، حتی جاش در بهش در روایت ما نشون میده، ببین جات در بهش کجاست، جاش در بهش به اون نشون میده تا قانع بشه، به مرگ قانع بشه. این مردد بودن به این معناست. خیلی خوب، همه اینها قاعده هست، اینا تجربه استفاده از روایات هست، ولی شاید مراد از مردد بودن این که خداوند تبارک و تعالی کار آدم مردد، انسان مردد انجام میده، یعنی درنگ میکنه، عجله نمیکنه، در مورد جان مؤمن گرفتن عجله میکنه، درنگ میکنه، مثل حالت تردید داره، این کار را بکنه ولی مردد نمیشه، یعنی عجلش را به تأخیر میندازه. خیلی خوب، البته این تردید هم احتمال داره مردد بودن مال ملائکه، چون خداوند از طرفی و اونها امر میکنه که جانش بگیرن، از طرفی اونها را منصرف میکنه، میگه جانش نگیرید، حالا کار خوبی انجام داده، یه دفعه میگه بگیرید، این مردد مال ملائکه و فرشتگان، مال خداوند تبارک و تعالی نیست. بله، البته احتمال اراده شأنیت هم هست که اگر انسان در این حال باشد حالت تردید پیدا میکنه، ولی چون خداوند است همچه حالت تردیدی نخواهد. خیلی خوب، خداوند خیلی جاها کار بشر را به خودش نسبت میده، گاهی کار بشر را به خودش، حال بشر را به خودش نسبت میده. بعد به عنوان مثال اینجا هم این بشر مردد میشه، به این تدبیر خداوند به خودش نسبت میده، مشابهی داره به این که در روز قیامت، نه روایت شده روز قیامت خداوند بعض مؤمنین را سرزنش میکنه، و به او میگوید عبدی مرضت و فلم تعدنی، من بیمار شدم ولی نیومدی منو ببین، برای زیارتم نیومدی، عیادت من نیومدی. بله، اون بنده جواب میده کیفه تمرض و انت رب العالمین، شما چگونه بیمار، شما که بیمار نمیشی. خدا به او میگه من بیمار شدم نیومدی منو ببینی. بنده میگه خدایا شما که بیمار نمیشی. فیقول مرض عبدی، بندم بیمار شده فلانی، فلم تعد و عیادتش نکردی. ولو عدته لوجدتنی عنده، اگر به عیادتش میرفتی من اونجا میدیدی میابیدی، من اونجا حاضر بودم. خیلی خوب، علی حال وقتی یک مطلبی دربارش تردیدی به صورت میگیره، یعنی انگیزه برای انجام دادن این کار وجود دارد، مانعی از وجود و انگیزه برای ترک کردن این کار هم وجود دارد. خیلی هم علی حال، حالا انگیزه هدفی که به جهت اون، بله انگیزه ترک را، انگیزه ترک را و عدم گرفتن جان مؤمن معرفی میکنه روایت، و اون کراهت مؤمن، چون مؤمن بدش میاد، دوست نداره بمیره. بله، و خداوند هم دوست نداره مؤمن ناراحت بشه. به خاطر این انگیزه، این انگیزه جان مؤمن نگرفتن است، چون مؤمن اذیت میشه. این همون چیزی که قبلا ذکر شد. بله، و اما انگیزه این کار که چرا خداوند جان مؤمن را میگیرد، روایت بر این معنا دلالت دارد. از پیامبر نقل شده که فرمودند یقول الله عز و جل، خداوند میفرماید ما ترددت فی شیء انا فاعله، مردد نشدم درباره چی کاری که انجام بدم، که ترددی فی عبدی المؤمن، مانند مردد شدنم درباره بنده مؤمن خودم. انی احب لقاءه، من دوست دارم با او ملاقات کنم. فیکره الموت، ولی او از مرگ کراهت دارد، بدش میاد، از مرگ بدش میاد. بله، او از مرگ بدش میاد. فاصرفه و عن من، مرگ را از او سعبالم دور میکنم، او را نمیمیرانم. پس چرا خداوند میخواد جان مؤمن را بگیره؟ انگیزه چیه؟ انگیزه این است که دوست داره با مؤمن ملاقات کنه. ملاقات، چون مرگ ملاقات با خداست، دوست داره با مؤمن ملاقات کنه، دیدار کنه. و از طرفی هم چون مؤمن اذیت میشه، دوست نداره بله مؤمن اذیت بشه، ناراحت بشه. حالا این ملاقات با مؤمن، ملاقات با خدا بشه، میگن لقاء الله، لقاء الله به لقاء الله پیوست، ملاقات با خداست. حالا این به چه معنا؟ ما که اینها را نمیداریم. در یه روایت دیگری فرماید از جبرائیل، از خداوند تبارک و تعالی، پیامبر از جبرائیل از خداوند نقل میکنه که فرمودن قال الله تبارک و تعالی من اهان لی ولیان، کسیست که یکی از اولیاء، به یکی از اولیای خودم اهانت کند، فقد بارزنی بالمحاربه، این طلب کرده با من بجنگه. و ما ترددت فی شیء انا فاعله، من مردد نمیشم درباره چیزایی که انجام میدم، مثل ما ترددت فی قبض نفس المؤمن، مانند مردد شدنم در گرفتن جان مؤمن است. یکره الموت، او از مرگ بدش میاد. و اکره مساعت، من هم دوست ندارم اون اذیت بشه، ناراحت بشه. ولا بد لهم، ولی چاره ای نیست از مرگ. پس انگیزه یعنی لابدیت است، این امر حتمی است، حتمی بودن است. و علتش هم اون چی که خداوند برای مؤمن ضمانت کرده، کرامت و نعمات آخرتی و بهشتی است، و او را منتقل میکنه به بهشت، دارالقرار و جای خوشبختی و سعادت است. و مؤمن، این دنیا برای این مؤمن کوچک است، و برای او ارزشی ندارد، جای او اینجا نیست. اگر بداند خداوند تبارک و تعالی چه چیزی برای او مقدر کرده و چه بهشتی برای او ساخته، یه لحظه جان در بدنش مستقر نمی شود. خیلی خوب، و بهتر از اون رضوان خداوند تبارک و تعالی و نگاه کردن به روی خداست. پس انسان باید کاری کند که خداوند او را دوست داشته باشه. وقتی خداوند او را دوست دارد، عمرش طولانی میکنه، در گرفتن جانش مردد بشه. بله، روایت دیگری داریم از پیامبر، فرمود قال الله عز و جل، خداوند فرمود من اهان لی ولیت، کسی که به یکی از اولیای خودم اهانت کند، فقد ارصد لمحاربتی، این آماده کرده خودشو در حقیقت برای جنگ با من است. و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه، بنده از چه راهی انسان کاری کند که خداوند او را دوست داشته باشه؟ چه کاری؟ فرماید و ما تقرب الی عبد، عبدی به من تقرب نکند، به چیزی بهتر از، محبوبتر از نزد من از ادای واجبات، انجام دادن واجبات، مفترض داره و ترک محرمات. و انه لیتقرب الی بالنافله، و این که انسان عبد بنده من به من تقرب می جویه به وسیله نافله، کاری که بر او واجب نکرده، مستحبات نافله، حتی احبه، تا اون که او را دوست داشته باشم. فاذا احببته، وقتی او را دوست داشته باشم، کنت سمعه الذي يسمع به، من گوش او که خواهم بود که با وسیله اون گوش میدهد، و بصره الذي يبصر به، و چشمی که چشم او خواهم بود، چشمی که با اون نگاه میکند، و لسانه الذي ينطق به، زبانش مثل زبان خدایی، گوشش گوش خدایی، چشمش چوش خدایی، و یده التي يبطش بها، دستش میشه دست خدایی. این دعانی عجبته، اگر دعا کند دعاش اجابت میکند. و این سالنی عطایته، و اگر چیزی از من بخواهد به او عطا میکنم. و ما ترددت عن شیء انا فاعله، مردد نشدم و نمیشوم در باره کاری که انجام میدم که ترددی عن موت المؤمن، مانند مردد شدم در باره مرگ مؤمن است. یکره الموت، مؤمن از مرگ بدش میاد، و اکره و مساعته، و من دوست ندارم که او را اذیت بشه، ناراحت بشه، مساعته. در یه تدوی و لا یزال عبدی یبتهل الی حتی احبه، بنده من بله همواره دعا میکنه و ذکر میگه تا اینکه من او را دوست داشته باشم، به اون مرتبه میرسه که من او را دوست داشته باشم. اون مرتبه که رسید عمرش طولانی میشه. دومین نقطه قوت زندگی مؤمن این است که خداوند برای مؤمن اجلی معین نکرده. این نقطه دوم، برای خصوص مؤمن خداوند تبارک و تعالی وقت معینی برای مرگ مؤمن قرار نداده، و ماندنش و نماندنش به دست خود مؤمن قرار داده، تابع برای بخاطر مصلحت خود مؤمن است. اونهایی که ماندنشون برای اونها بهتر است، خداوند اونها را باقی میگذارد، و اگر ماندنشون ضرر داشته باشد، خداوند تبارک و تعالی جانشون را میگیره که ضرر نکند. پیامبر میفرماید یا علی، من کرامت المؤمن علی الله، از کرامت مؤمن بر خداوند تبارک و تعالی و اعتباری که دارد، انه لا یجعل لاجلی وقتا، خداوند برای اجلش وقت معینی قرار نمیده، حتی یهم و ببایقه، تا اینکه مؤمن تصمیم بگیره کاریست که دینش خراب کنه انجام بده. فاذا هم ببایقتن قبضه الى، اسمش بایقه، بایقه یعنی کاری که دین را خراب کنه، آخرت را خراب کنه. فاذا هم ببایقتن، وقتی تصمیم بگیره کاری کند که دینش خراب کنه، بهشتش خراب کنه، قبضه الی، خداوند جونش بگیره و اجازه نمیده وارد اون کار بشه. امام صادق میفرماید تجنب البوائق، امام صادق میفرماید از کارهایی که دین انسانو کارهای فتنه دیگران را در فتنه می اندازد بپرهیزید. یمدد لکم فی الاعمار، عمرتون طولانی میشه. یمدد لکم فی الاعمار، پس در حقیقت خداوند اجازه میده مؤمن خودش انتخاب کنه. اگر راه صلاح انتخاب کرد و ادامه این راه انتخاب کرد، خداوند او را میگذارد، عمرش را طولانی میکند. ولی اگر راه فتنه را انتخاب کند و راه گمراهی مردم و کاری که در اون فساد دینش، بله در اینجا یا بالاخره خصومتی مقاد به وجود بیاره، شری بندازه میان مردم، خداوند جانش میگیره و اجازه نمیده که این کار را انجام بده و بالاخره بهش را از دست بده. خیلی خوب، بله، شاید این معنا، این دعایی که در صحیفه سجادیه آمده، این معنا را برسونه. فد و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، من عمرم زیاد کن و من در این دنیا بگذار، عمرم زیاد کن تا وقتی که عمر من، روزهام، سالهام در طاعتت باشه. بذلتن فی طاعتک، و این کان عمری مرتن لشیطان، و اگر ماندنم و سالهای عمرن محل بله چرای شیطان باشه، مرتن شد شیطان باشه، رفت آمد شیطان، جولان شیطان باشه، فقبض میلک، اجازه نده شیطان جولان کند در اون عمر و ما را از راه منحرف کند، جونمو بگیر، فقبض میلک قبل ان یسبق مکتک الی، قبل از آنی که از من بدت بیاد و برای من دوست نداشته باشی، او یستحکم و اینکه بر من غضبناک بشی و غضبت بر من مستحکم بشه. این دومین نقطه قوت زندگی مؤمن است. سومین نقطه قوت زندگی مؤمن و عمر مؤمن، خداوند با مؤمن انس میکند. روایاتی داریم که خداوند تبارک و تعالی دوست دارد مؤمنان روی زمین باشند و دوست ندارد زمین از مؤمنان خالی باشد، و اگر خالی بشه خداوند زمین را زیر و رو میکنه، نابود میکنه. مؤمن بودن مؤمن روی زمین مطلوب خداوند است. البته بله روایات ما به این اشاره میکنه، فقط صرفا اشاره میکنه، مانند این که در این روایت خداوند میفرماید ولو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد، اگر روی زمین نباشد جز یه دانه مؤمن، لکتفیت به این، برای من کافی است، ان جمیع خلقی، نسبت به همه خلق همین مؤمن بس است، ولجعلت له من ایمانه انسا، تنها است این مؤمن ولی من همین ایمانش انسا خودش قرار بدم، لا يحتاج معه احد، نیازمند کسی دیگر نخواهد بود. بله این از دو دانه مؤمن صحبت میکنه، ولی معلوم میشه که خداوند یه دونه حداقل یه دونه مؤمن میخواد، مؤمن را، وجود مؤمن روی زمین میخواد. چهارمین نقطه قوت مؤمن اعمال اوست، اعمالی انجام میده که از اون مطلوبه و سبب طول عمر میشه، مانند صله رحم، مانند نیکی کردن به دیگران، مانند صدقه دادن و امثال چیز اینهایی که خواهد آمد. پنجمین نکته قوت مؤمن دعای اوست. بله مؤمن اگر مبتلا به یه مصیبتی شد یا بلایی بر او نازل شد، پناه میبره به خداوند تبارک و تعالی و دعا میکنه که خداوند او را نجات بده و از این مشکل، و اگر از مرگ احساس کرده که مرگش رسیده دعا میکنه و از خدا بخواهد که عمرش زیاد کند، خدا هم دعایش را اجابت میکنه. این نقطه پنجم، نقطه قوت پنجم. بحث بعدی راجع به ملاکات طول عمر است. چی چیزی باعث میشه که انسان عمرش طولانی باشه؟ چی چیزی ملاکاتش چیه؟ البته چیزی نداریم، روایتی نداریم میگه ملاک طول عمر اینه، ولی از داستانهایی داریم، داستانهای تاریخی داریم که به ما نشون میده چی چیزی باعث طول عمر بشه. یکی از این چیزها هدف بزرگ، هدف خیر و بزرگ. بله، اگر انسان هدف بزرگی داشته باشد، در این صورت عمرش طولانی خواهد شد. بله، مثلا هدف انسان این باشه که زمین از کافران و از ظالمان خالی بشه، ظلمی روی زمین نباشه. خب اینایی که به خاطر این هدف زندگی کردن عمر طولانی کردن، یکیشون حضرت نوح هست، زندگیش زندگی طولانی که داشت به خاطر این هدف، هدفش این بود که زمین از کافران و ظالمان خالی بشه، هدفش این بود. بله، آیه قرآن داریم و قال روح ربی لا تذل على الارض من الكافرین، هدفش از این آیه، از این آیه به دست میاد. حضرت نوح فرماید و قال نوح، حضرت نوح فرمود ربی لا تذل على الارض من الكافرین دیارا، خداوند از کافران یک نفر هم روی زمین باقی نگذار. انک انتظرهم یضلوا عباده، اینا اگر باقی میگذاری بندگانت را گمراه میکنند. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و هیچ فرزندی به دنیا همی نمیاره مگر کافر باشه. خب این حضرت نوح همچی آرزویی داشت، همچی فکری داشت که زمین از کافران و ظالمان خالی بشه. با خاطر این هدف که 2500 سال عمر کرد، تقریبا یه عمر خیالی است. بله، تا زمان تحقق این هدف باقی موند، تا زمان تحقق طوفان، طوفان حضرت نوح باقی موند، تا زمان هلاک شدن ظالمین و خالی شدن ظالمین، زمین از ظالمین و از کافران باقی موند. فقط موحدین موندن. خیلی خوب، این کار بزرگی است، هدف بزرگی بوده. چرا؟ چون با طوفان حضرت نوح جز مؤمن روی زمین باقی نمونده، اون چند نفر مؤمنی که باش باقی مونده. با توجه به این، امروزه روی زمین جایی برای مؤمن نیست، کافرها زمین را پر کردن. اگر قرار اونایی که در زمان طوفان بمانند و زاد و ولد کنند، دیگه هیچ زمین دیگه جای نفس کشیدن هم نداره، برای مؤمن جای نفس کشیدن ندارد و پر از ظلم و جور و با اینکه اونا تلف شدن و از بین رفتن، الان زمین پر از ظلم و جور و ظالم و کافر. مثال دیگری هم امام زمان هست. امام زمانی که تا حالا 1200 سال عمر کرده، به خاطر این هدف مونده، چون اون زمین را پر از عدل و داد، بله، املا الارض قسطا و عدلا بعد ما ولی الظلم، دیگه ظالمی نمیمونه، فقط عدل میمونه. بله، و یکون الدین واحدا، دین یکی خواهد بود و اون دین اسلام، و لیظهره على الدین کله، را غلبه میده بر دیگر دین هاست، ولو کره الکافرون. این ایشون هم تا حالا 1200 سال عمر کرده به خاطر این هدف بزرگ. بله، ما میتونیم از این دو مثال این را به دست بیاریم که انسان اگر همچین نیتی داشته باشه، دوست داشته باشه و اراده کنه، واقعا اراده کنه که در این هدف بزرگ سهیم باشه، این عمرش زیاد میکنه و بله، عمرش زیاد خواهد شد و عمرش نسبت به دیگران بیشتر خواهد شد. بله، پس معناش این نیست که انسان قیام کنه، حرکت کنه، مبادرت کنه، کار غیر موزون انجام بده، متهورانه یک کار انجام بده، چون این کار عمر انسان را میبره، کوتاه میکنه، بلکه باید منتظر بشه و نفسش را اصلاح کنه و در مجال در راستای آماده کردن برای چنین روزی، روزی است که زمین از ظالم خالی بشه. و این دلیل هم داریم، روایت هم داریم، این معنا امام صادق صلوات الله و سلامه فرمود لیعد احدکم لخروج القائم ولو سهما، هر یکی از شماها آماده کند برای ظهور حضرت، هرچند یه دونه پیکان، یه دونه تیر، یه دونه تیر آماده کند، هرچند یه دونه پیر آماده کند. و برای ظهور حضرت آماده کند ولو سهمن. فان الله اذا علم ذلك من نیته، خداوند اگر دانست از نیت او که همچی نیتی دارد، رجوت ان ينسی فی عمره، امیدوارم که عمرش طولانی بشه، حتی یدرکه، انقدر طولانی بشه تا به امام زمان میرسه، و یکون من اعوانه و انصاره، از یاران و از اعوان حضرت خواهد بود. ببینید هدف نیت مهمه، تیر کاری نمی کنه. تیر این زمان ما شاید در زمان امام هیچ ارزشی نداره، ولی هدف مهمه. آدم نیرو بله سلاح جمع کنه و آماده بشه برای زور حضرت که در کنار حضرت بجنگه و در این قضیه سهیم باشه که زمین از کافر و ظالم خالی بشه. بله این سبب بشه که از این روایت استفاده میشه که سبب بشه عمرش طولانی بشه. مثال دیگری حضرت عیسی است. ما عقیده داریم که زنده است و در آسمان است و باقی است برای یاری امام زمان، نامیاد پایین نازل میشه و پشت سر حضرت نماز بخونه و سبب میشه که مسیحیان هدایت بشن، سبب میشه دجالین از بین برن، آب میشن. خیلی خوب، البته کسی که تاریخ را بخونه شاید موارد و مصادیق دیگری پیدا میکند. اینایی که هدف بزرگی دارن و هدفشون در این راستاست، اینا عمرشون زیاد خواهد شد. این یک ملاک برای زیاد شدن عمر، و این است که انسان باید نیت خیر کند و زنده بماند و هدف به خاطر این هدف و اون کار خیر و اون کار بزرگ، خداوند عمر را زیاد میکند، اجل را به تأخیر میندازد. خیلی خوب، همین که بهش میگن امید به زندگی است. خیلی خوب، البته بله باید عرض کنم که این چیزی نیست که ما میتونیم این را اثبات کنیم. قواعد استنباط این معنا را اثبات نمی کند، ولی ما این چیزی یافتیم، دلیل نداریم استدلال کنیم، ولی یافتیم. اینایی که عمر زیاد کردن در زمین همچه اشخاصی هستن، همچه افرادی هستن، دارای اهداف بزرگی هستن، در نیت کار خیر دارن. به همین جهت دومین نقطه قوت بله بلاک ماندن انسان کثرت الاعوان، انسان زیاد یار و یاور داشته باشد. کسی که زیاد یار و یاور داشته باشد این زیاد عمر میکند، بله اینا کمک حالش خواهد بود در مقابل بلاهاست و در مقابل مکاره روزگار است، اتفاقات روزگار کمک حالش خواهد بود. کسی که یار داره، یاور داره، این میتونه از کنار مشکلات به راحتی عبور کنه و بله میگذره و در مورد مصائب و مصیبت ها اتفاقات کمک حال خواهد داشت، او را کمک میکنن، دل خوش میکنن، خاطر جمع میکنن و باعث میشه که این انسان بمارد و تلف نشود. اینا شاید از روایات صله رحم میتونیم به دست بیاریم و تأثیر اون در طول عمر است و عقب افتادن اجل هست بیشتر. البته این روایات شاید در مرحله اول مبهم باشه، مجمل باشه، صرفاً بعد ما با قادر تعبد این را بپذیریم. صله رحم کنید عمرتون زیاد میشه. چراش نباید بگیم، چرا معلوم نیست، چرا جهتش مشخص نیست، بله، ولی بالاخره این کار هم حکمت های خود خاص خودشه دارد، بله. ولی مراد همینه، کسی که زیاد صله رحم میکند این یار داره، یاور داره، ارحام، فامیل، نزدیکان، خودشون این انگیزه کمک کردن به او دارن. و اگر صله رحم میکند باز عمرش زیاد داره. روایات متعدد داریم، متواتر داریم، کسی که صله رحم میکند اجلش به تأخیر میفته، عمرش زیاد میشه. بله شاید هم به این تعبیر میاد، فمن سره النساء فی الاجل، کسی که دوست دارد اجلش به تأخیر بیفته، فلیصل رحمه، رحمش صله رحم کند. به ارحامش برسد. خیلی خوب، ما از این روایت این معنا استفاده میکنیم که صله رحم عمر را زیاد میکنم، ولی که همچی حکمتی نداره، ولی حقیقت این است که حکمتی دارد. بالاخره فامیل خودشون این مهر و محبت و میل به فامیل خودش داره، فامیلش دوست داره، پسرش، برادرش، پدرش، عموش، دایش، خالش، اینا را دوست داره، اینا از آن خودش میدونه دوست داره. حالا صله رحم و ارتباط و سلام و کمک و ارحام، این باعث میشه این دوست داشتن زیاد بشه و تقویت بشه. صله رحم یعنی دست دادن و مصافحه کردن است، زیارت ملاقات و زیارت کردن است، بعد صحبت کردن با زبان خوش دادن و گرفتن است، هدیه دادن است و امثال اینها، اینا سبب محبت میشه. چون دلها اینجوری ساخته شده، کسی که به اون کسی که به اون شخص بله خوبی میکند، شخص او را خوب دوست خواهد داشت. الناس مجبولت و القلوب مجبولت على حب من احسن الیها، سرشت قلبها اینه که کسی که به اون یکی میکند دوست دارد. خیلی خوب، ولی در مرحله اول این محبت و این مهر و این مودت را به وجود میارد. این در روایت ما هم تصریح شده، روایتی داریم از امام باقر صلوات الله علیه و سلم، بله، قال صله الارحام تزکی الاعمال، صله رحم اعمال را خالص و پاک میکنه یا زیاد میکنه، و تدفع البلوا بلاها را دفع میکند، و تنمی الاموال اموال را زیاد میکند، و تنسی له فی عمره عمرش زیاد میکنه، و توسع له فی رزقه رزق و روزیش زیاد میکنه، و تحبب و فی اهل بیته. این نکته که ما میخواییم سبب محبت میشه، مودت میشه، دلسوزی بشه. فلیتق الله و لیسر رحمه، تقوای خدا کند و به ارحامش برسه، صله رحم کنه. پس این روایت داله بر این معنا که صله رحم سبب محبت میشه، مودت میشه، دوست داشتن میشه، فامیل و نزدیکان و قرابه او را دوست خواهند داشت. و کسی که شما را دوست دارد سعی میکنه در سختی ها به شما کمک میکنه و شما را مواسات کنه، و راضی نیست که شما مثلا زمینگیر بشی، راضی نیست که شما تلف بشی، هلاک بشی، سعی میکنه کمک کنه. روایت دیگری داریم در کتاب کافی به سند معتبر، عن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود قال امیر المؤمنین، حضرت امیر میفرماید لن یرغب المرء عن مرء عشیرته و ان کان ذا مال و ولد، شخص نباید از فامیل عشیره، از فامیل و عشیره خودش دوری کند و اونها را ترک کند. لن یرغب، ترک نمی کند، هرچند هم اموالی در اعمال و ولد فرزندانی داشته باشه. و عن مودتهم و کرامتهم و دفاعهم بعیریهم عنه، نباید از این غافل بشه، از این دوری کنه، از مودت و محبت فامیل، از کرامت فامیل و اعتبار اونهاست و دفاع اونها از او، از او دفاع میکنن به عیدی با دستان خودشون و از سنت با زبان از او دفاع میکنن. هم اشد الناس حیطتا من ورائه، بیشترین مردم که از او حفاظت میکنن و پشت سرش را حفظ کنن همون فامیل بیشترین و عطفهم علیه، اینا بیشتر دلشون به حال او میسوزه. و علما هم لشعثه این اصابته مصیبه، زمانی که مصیبتی بر او وارد میشه اینا میان او را جمع میکنن، چیزی که متفرق شده جمع شده. او نزل به بعض مکار الامور، یا مصیبتی بر او وارد شده اینا میان سعی میکنن که این مصیبت را برطرف کنن و مشکلی که پیش آمده برطرف کنن. و من یقبض یده عن عشیرته، کسی که دست میکشه از کمک کردن به عشیره و فامیل صله رحم، فانما یقبض عنهم یدا واحده، یدون دست از عشیره بله دور کرده و کمک نکرده. ويقبض عنه منهم ايدي كثيره، بيد المقابل دستان زيادي از دست میره، دستاني که کمکش میکنه زیادی، کسی که به فامیلش کمک نکنه و دستش را دور کنه از فامیل، در این صورت یک دست از اونها دور کرده، ولی در حقیقت از خودش کل دستای زیادی تعداد دستان فامیل دور میکند. خیلی خوب، علی حال این روایت در مرحله اول شاید خیلی مطلبی ازش استفاده میشه، ولی با توجه به اون چیزی که ما قبلا بیان کردیم و به عنوان مقدم ذکر کردیم، شاید بشه معنای این روایت را به دست آورد. این پر از حکمت، پر از معانی دقیق و ظرایف و اشیای ظریف، همون چیزایی که گفتیم، صلای رحم سبب میشه که از انسان محافظت بشه، فامیل از او محافظت کنن، در بلاها در سختیها به او کمک کنن و او را جمع کنن. وقتی همه چیز از هم میپاشه، فامیل میاد کمک میکنن. علی حال بله، امام در مرحله اول میفرماید که انسان در معرض بلا و انواع سختی ها هست، او حمله میکنم، انواع مشکلات، انواع اسباب و علل مرگ و بیماری، و چیزی که اینها را دفع میکنه، اسباب مرگ را دفع کند، صله رحم هست. بله، چه فرقی نمیکنه چه انسان پولدار باشه چه پولی نداشته باشه، چه اینکه فرزندانی کمک حالش باشه داشته باشه یا نداشته باشه. خیلی خوب، نه آدم پولدار از فامیل مستغنی میشه، بی نیاز میشه، از دستان اونها بی نیاز میشه، اینها با دستانشون به او کمک میکنند، و نه کسی است که فرزندانی در دستان کمک حالی داشته باشد از اونها مستغنی، از محبت و مهر فامیل و محافظت از او در روبرو و در پشت سر بی نیاز نخواهد بود. پس اولین چیزی که انسان با صله رحم به دست میاره این است که فامیل او را دوست داشته باشن، دوست خواهند داشت. این روایت هم به این معنا، بر این معنا دلالت دارد. بعد فرماید که عشیره که هستند اینا کرامتی اعتباری دارن میان مردم، یه نفر اینقدر اعتبار نداره ولی عشیره اعتبار داره، بالاخره میتونن این آشنایانی دارن، بالاخره میتونن به او کمک، اعتبار داره، میتونه از اعتبار فامیلش استفاده کنه. وقتی میگه من فلانی هم از فلان عشیره، این برای او کسب اعتبار هست. بله، شخص به تنهایی شاید این را نداشته باشه. مهمتر از این است که اینا از او دفاع میکنن، این روایت هم بر این معنا دلالت داره، از او دفاع میکنن، دفاع یعنی از او حمایت میکنن و او را اجازه ندن مثلا کسی به او آسیب برسونه و مشکلات او را ناکار کنه و کل اون چیزایی که سبب میشه آسیبی به بدنش برسه یا به ارزش بشه یا به اموالش برسه، اینا از او دفاع میکنن. بله، و کسی که و کسی مدافع داشته باشد، این از بلاها دور خواهد بود و بله دورتر خواهد بود از کسی که مدافع نداشته باشه. حالا چه این مدافع با دست باشه، چه دفاع با زبان باشه، بلکه خود بودن عشیره و قبیله و اتحادشون ای به اونا هیبتی میده، مردم به اونها اهمیت میدن. خیلی خوب، وقتی بله صله رحم یعنی صله کل فامیل، مراد اینه کل فامیل، در حقیقت دستان زیادی کمک حال او خواهند بود و وجاهت اونها برای او، بر وجاهت او اعتبار او زیاد، یعنی این فرزند فلانی، این پسر فلانی، این پسر برادر فلانی، فلانی شخصیت معروفی مثلا، این برای او یه وجاهتی هم محسوب میشه. بله، صرفا دفاع دست و دست نیست، دفاع با اعتبار، دفاع با وجاهت، دفاع با زبان هم هست. بیشتر جنگ ها در حقیقت زبانی و همی است، جنگ ها حقیقی خیلی کمه، درگیری حقیقی خیلی کمه، بیشتر جنگ ها زبانی است، بیشتر مراودات زبانی است، بیشتر مراودات لفظی است و اینها با در زبان خودشان از او دفاع میکنند و او را کفایت میکنند. بله، این روایت هم به مطلب دیگری اشاره میکند که شاید دیگران از او غافل باشند و اون این است که بین ارحام، بین فامیل یا ارتباطی وجود داره یا روابطی وجود داره، از او تعبیر میکنم به خون و رحم و امثال این هاست. بله، و عرق هم میگن، عرق میگن، رحم میگن، خون میگن و جن، جن هم میگن. علی حال جن عرق یعنی همون جن. این سبب بالاخره یه ارتباط حقیقی و واقعی، بلکه این ارتباط در حقیقت وجود داره. به همین جهت میفرماید اگر کسی دست بزنه به ارحامش مسترب بشه، خونش به جریان میفته، حالت شهید شهدابی پیدا میکنه و این دیده شده. وقتی ارحام جمع بشن همه خوشحال میشن، همه مسرور میشن، سبک میشن. چه اتفاقی میفته؟ فرماید اینا وقتی به هم میرسن و دست به هم دیگه دست میزنن، مصافحه میکنن و دست میدن، این سبب میشه که قلبشون بهتر کار کنه، حالت خوشی به دست میاد، حالت سبکی به دست میاد. حالا تفصیلات دیگری که بعدن خواهیم. صلی الله علی محمد و آله. Oh,